بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث بررسی کلام جدید در جهان اسلام است. همان گونه که در بحث قبل روشن شد، بعد از یک سلسله تحولاتی که در زمینه‌های مختلف فلسفی و علمی و اجتماعی سیاسی در دنیای غرب بعد از عصر رنسانس رخ داد، این تحولات مختلف در مسائل دینی و اعتقادی تأثیر گذاشت و در نتیجه منشأ تحول در الهیات مسیحی شد. موضع‌گیری های مختلفی در مورد چالش ها و شبهات جدیدی که به وجود آمد ظهور کرد و توضیح این مطلب را در بحث قبل، یعنی در یکی دو جلسه قبل ارائه کردیم. اکنون بحث ما در این است که مشابه اونچه که در دنیای غرب و جهان مسیحیت رخ داد، در جهان اسلام نیز، البته با فاصله دو سه قرنی، یکی دو قرن، همان تحولات و مسائل و مباحث در جهان اسلام هم به وجود آمد و این تحولات در سرنوشت مباحث کلامی و اعتقادی هم تأثیر گذاشت و به تدریج اندیشه کلام جدید را برای برخی از صاحب نظران مسلمان در زمینه مسائل دین پژوهی به وجود آورد و این اندیشه مطرح شد. این تحولاتی که در جهان اسلام رخ داد متأثر از اون رخدادها و تحولاتی بود که در آغاز در دنیای غرب پدید آمده بود و از طریق ارتباطی که ما بین جهان اسلام و دنیای غرب وجود داشت و مخصوصاً از طریق حضور قدرت‌های غربی در دنیای اسلام به عنوان نفوذ استعماری که اونها در جهان اسلام داشتند و کسب کردند، منشأ این دگرگونی ها و این تحولات گردید. به عبارت دیگر، اندیشه ها و افکار جدید در مسائل علمی و فلسفی و همچنین سیاسی و اجتماعی به دنیای اسلام انتقال پیدا کرد و همانطوری که اگر به خاطرتون باشه در آغاز مباحث مربوط به تاریخ علم کلام گفته شد که وقتی آثار فلسفی و منطقی و علمی در زمینه‌های خاصی از یونان و کشورهای دیگر به زبان عربی ترجمه شد در قرن سوم هجری، منشأ طرح یک سلسله پرسش‌ها و احیاناً شبهات در حوزه مسائل اعتقادی و دینی شد و اون رخداد و پدیده فرهنگی که به نام ترجمه معروف است، ترجمه آثار بیگانه به زبان عربی، منشأ تحول در کلام و الهیات اسلامی شد. در حقیقت این تجربه به گونه‌ای دیگر در عصر جدید پس از انتقال افکار و نظریه های علمی جدید و فلسفی جدید و اندیشه های مربوط به حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی که در دنیای غرب جدید رخ داده بود، انتقال این مجموعه از افکار و اندیشه ها و ورود آنها در فضای فکری مسلمین بار دیگر منشأ یک تحول در فضای فکری جهان اسلام در زمینه مسائل دینی شد. وقتی که ما مسئله را بررسی می‌کنیم، مشابه آن سه موضع‌گیری کلی یا به عبارتی سه رویکرد کلی که در دنیای مسیحیت و در الهیات مسیحی نسبت به نظریه های جدید علمی و فلسفی رخ داده بود، یعنی اون سه رویکرد کلی مشابه آنها در جهان اسلام هم ما اون را میبینیم. اونجا گروهی روششون یا رویکردشون تخطئه و انکار نظریه های جدید بود و پافشاری بر اصول و اعتقادات دینی و ظواهر دینی، نصوص دینی. عده نقطه مقابل اصالت را به اندیشه ها و آراء جدید علمی و فلسفی می دادن و تلاش می کردن که نصوص و ظواهر دینی و اعتقادهای دینی را بر اساس آنها تأویل و توجیه کنند. و گروه سومی هم بودند که راه میانه و روش معتدلی را برگزیدند، یعنی هم بر اصول و مبانی اعتقادی دینی پافشاری داشتند و هم با نگاه باز به نظریه های علمی و فلسفی جدید می نگریستند و بالاخره تلاش می کردند که در مواقعی که یک ناسازگاری مطرح شده راه حلی مناسب و معقول و مشروع را پیدا کنن. ما مشابه این سه موضع گیری و سه روی کرده کلی را در جهان اسلام هم میبینیم. دقیقا برخی به عنوان دفاع از عقاید و اعتقادات اسلامی و ظواهر و نصوص کتاب و سنت دیدگان خود را به روی آراء و اندیشه های علمی جدید، فلسفی جدید می‌بستند یا بستند و بلکه با زبان تخطئه، با زبان تکفیر به آنها برخورد کردند. نقطه مقابل کسانی هم بوده و هستند که اصالت را به این نظریه های علمی و فلسفی جدید در غرب دادن و می دهن و برای حل مشکلات و بحران ها، چالش ها همیشه یک جانبه از اعتقادات دینی و یا ظواهر دینی هزینه می کنند، از اونها مصرف می کنند. ولی یک عده انسان های واقع اندیش و اعتدالگرا هم بودن که دو طرف مسئله را می نگریستند و می نگرند و در عین اهتمام و توجه به اندیشه های نو و نظریه های علمی و فلسفی و پافشاری بر اصول و مبانی اعتقادی دینی تلاش می کنند که یک راه حل معقول و مشروعی را در مواقعی که یک ناسازگاری و چالشی به وجود میاد پیدا بکنن. معمولا از گروه نخست با عنوان ظاهرگرایان یا قشریگرایان، سطحی نگران و متحجران یاد می شود، یعنی اونهایی که همیشه برخوردشون برخورد تخطئه و تکفیر نظریه های جدیدی است که احیانا یک نحوه ناسازگاری با ظواهر دینی، با نصوص دینی دارن. و گاهی فراتر، یعنی حالا اهم از این که مخالفتی در میان باشه یا نباشه، به عنوان این که اینها دیدگاه‌هایی است که افراد غیر مؤمن یا غیر مسلمان مطرح کردند، نظریه ها و اندیشه های قدسی و الهی نیست، اینها را تخطئه می کنند و حتی اگر چنانچه تعارضی هم نباشه دست کم می گیرند ارزش و اهمیتی مطلقاً برای هر ایده و نظریه‌ای که از طرف انسان‌های غیر مؤمن یا غیر مسلمان مطرح شده باشه، یه چنین برخوردی به اونها دارن. این می شود برخورد به اصطلاح ظاهرگرایی، سطحی‌نگری، قشری‌نگری و تهجر معابی در مسائل دینی. و اما گروه مقابل اونها را معمولاً با عنوان تجدد طلبان و گاهی غرب زدگان تعبیر میکنن، با این عنوان یعنی کسانی که چشمشون را فقط به جهان غرب دوخته و یک اصالتی به نظریه هایی که از دنیای غرب صادر میشه و مطرح میشه قائل هستن، همون حالت غرب زدگی افراطی در برابر جهان غرب دارن به دلیل پیشرفته هایی که در زمینه علوم و فنون و تکنولوژی خب دنیای غرب کسب کرده. این باعث شده است که از نظر روانی این گروه منفعلانه و مرعوبانه برخورد میکنه. و اما گروه سوم، همونطوری که اشاره شد، گروه اعتدالگرایان هستند. ما در اینجا یکی از چهره های به نام و برجسته این دسته سوم، یعنی اعتدالگرایان را، یعنی در حقیقت در معرفی یکی از چهره‌های آنها استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه را یاد کردیم. ایشان به حق یکی از نمایندگان شاخص این رویکرد اعتدالگرایی منطقی، اعتدالگرایی و منطق‌گرایی که هم یک غیرت و اهتمام بالای دینی نسبت به عقاید و باورهای اسلامی دارد، یعنی به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن در اصول و مبانی اسلامی نیست و از اون طرف به نظریه ها و اندیشه های جدید هم با دیده گشوده می نگرد و اهتمام به اونها نگاه می کنه. به حق استاد مطهری از نمایندگان و چهره‌های شاخص این روی کرده و در این میدان فعالیت بسیاری هم کرده و آثار ایشان خود گویای این واقعیت است. عبارت‌هایی از ایشان را نقل کردیم که به نظرم بسیار رهگشاست. ایشان می‌فرماید یکی از خاصیت‌های بزرگ دین مقدس اسلام اعتدال و میانه‌روی است. قرآن کریم امت اسلام را به نام امت وسط نامیده است. اشاره به آن آیه شریفه است که می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. قرآن کریم امت اسلام را امت وسط نامیده است، امت و جمعیتی که واقعا دست پرورده قرآن کریم باشد از افراط و تفریط برکنار است. بعد اشاره می کنند به حدیثی که در این زمینه آمده که اون حدیث مفادش این است: در هر نسلی طبقه گروه معتدلی وجود دارد در بین امت اسلامی که از افراط کاری و قلوب افرادی که قلوب میکنن و افراط میکنن جلوگیری میکنه و تحریفه هایی را که اینها به خاطر همین افراط و قلوب کردنشون در دین ایجاد میکنن، اینها را میزدایند و مردم را روشن میکنن. و از طرف دیگر نسبت هایی را که اهل باطل، یعنی کسانی که تحت تأثیر اندیشه های نادرست قرار میگیرند و از اون طرف یک نسبتهایی را به اسلام میدهند، یعنی بر اساس اون تلقی نادرست خودشون از اسلام و از دین را متهم میکنن، این گروه پیوسته وجود دارن که در مقابل اون دو گروه دیگر هم از تحریفه ها جلوگیری میکنن و هم از این نسبتهای ناروا. بعد ایشان میفرمایند در مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمان که یکی از مباحث مهم عصر ماست که چطور اسلام با مقتضیات زمان هماهنگی دارد، میفهمن همیشه دو جریان مخالف در حقیقت افراط و تفریط که هر دو جریان هم اشتباه بوده وجود داشته. یکی همون جریان افراطی که یک دخل و تصرف های بی جای را در اسلام میکنه تا به زعم خود اسلام را هماهنگ بکنه با علم و با تفکر جدید، نو کردن اسلام، به اصطلاح نوگرایی در اسلام به صورت افراطی. ایشان میفرماید ما اینها را جاهلان مینامیم. این یک نوع جهالته. علت این که استاد مطهری این روش را روش جهالت آمیز می نامد و اینها را جاهل، برای اینه که اینا واقعا درک و فهم درستی از معارف و احکام اسلامی ندارند. به حق ایشان این تعبیر را به کار برده که می فرمایند این را ما جهالت می نامیم. نقطه که مقابل هم جریان جمود و توقفهای بی جا که به زعم این یا به توهم این که فلان عقیده یا نظریه برخلاف قواعد اسلامی است و یا ظواهر و نصوص اسلامی است در مقابل اونها می ایستند. بنابراین این دو جریان همیشه به عنوان دو خطر در مقابل تفکر اسلامی و عقاید اسلامی بوده و اون گروه سوم یعنی همان اعتدالگرایان همیشه این نقش را ایفا کردند که این اشتباهات را بزدایند یا لااقل جامعه را نسبت به این اشتباهات و انحرافات آگاه کنند. این یک عبارتی بود از استاد که نقل کردیم از کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد اول، مقداری با تلخیص عبارات ایشون نقل شد. شبیه این مطلب را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام هم فرمودن که عبارشون را نقل کردیم را ملاحظه می فرمایید. حال ما در ادامه یکی دو نمونه نقل کردیم از کسانی که به انگیزه دفاع از عقاید دینی در عصر جدید و نو کردن یا روز آمد و عصری کردن دین و باورهای دینی یک نظریه ها و اندیشه هایی را مطرح کردن که واقعاً با مسلمات و اصول و مبانی اسلامی تعارض دارد، که یکی از این چهره ها آقای سید احمد خان هندی است، متوفای 1315 هجری قمری. ایشان یکی از نواندیشان و چهره های به اصطلاح طبقه نخست از این نواندیشان دینی و روشنفکران دینی به شمار میره و ایشان مطالب مختلفی در این زمینه دارد که اشاره کردیم به بعضی از مطالبشان. میگویند در عصر ما شک و تردیدهایی در زمینه اسلام و باورهای اسلامی در بین مردم پدید آمده. خب ما چه باید بکنیم؟ ایشان میگوید ما نیاز داریم به یک کلام جدید، الهیات جدید در مقابل این تردیدها و شکهای نو، که یکی از این دو کار را بکنه، یا این تعالیمی را که منشأ این شکوک و شبهات شده اینها را ابطال بکنه و نادرستی اونها را اثبات کنه، یا اینکه اثبات کند که عقاید دینی با این گونه تعالیم و آرا و اندیشه های جدید هماهنگی دارد. کلام جدید باید یکی از این دو کار را بکنه. بعد خودشون در ادامه میگوین که ما معیار درستی که می‌خواهیم بر اساس اون تشخیص بدهیم که آیا یک عقیده دینی، یک باور دینی، یک باور حقیقی است یا نه، که اول باید روشن کنیم که این اعتقاد ما یک اعتقاد حقیقی هست یا نیست. اگر حقیقی بودن یک اعتقاد روشن شد، اون وقت باید به نسبت آن با نظریه های علمی یا فلسفی جدید بپردازیم. خب مقیاس چیست؟ میگوید معیار این استش که این دین و آموزه های آن با جهان طبیعت هماهنگی داشته باشد. چرا؟ به چه دلیل؟ میگوید برای این که خب این عالم طبیعت آفریدگار خدای متعال، آفریدگاران خدای متعال است و آفریدگار این جهان طبیعت همان کسی است که نازل کننده شریعت هم هست. بنابراین یک مبدع داره شریعت و طبیعت. پس حقانیت یک شریعت و یک آیین وقتی برای ما روشن می شود که با طبیعت هماهنگ باشه، مخالف با طبیعت نباشه. بسیار. حالا سخن این استش که ما از کجا بفهمیم که طبیعت چیست؟ راه فهم طبیعت کدام است؟ اینجا ایشان میگوید که راه فهم طبیعت همون دانش ها و نظریه های علمی است که دانشمندان مطرح کردند. و از همینجا این انحراف در برداشت و در فهم آقای سید احمد خان به وجود میاد. خب اگر واقعا این طور باشه که اون چرا که دانشمندان میگوین عین واقعیت و عین طبیعت است، این حرف درسته، ولی خب از کجا؟ وقتی که حالا این ناسازگاری ها احیانا ما بین نظریه های علمی جدید به وجود آمد با برخی از آرا و عقاید دینی، ایشان نتیجه میگیرد که پس اینها دیگه نادرستند و چون نادرستند باید کنار گذاشته بشوند. این اصالت خود به خود به آرا و نظریه های علمی داده میشه، نباید این کار رو ما بکنیم. یعنی این منطقی نیست. این که باید شریعت با طبیعت هماهنگ باشد، این مسئله روشن و درستی است. اما اینکه اون چرا که نظریه های علمی میگوید عین طبیعت است، نه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. بنابراین از همین جا نقطه انحراف در اندیشه آقای سید احمد خان را شما میتونید ملاحظه بفرمایید. خب این بحث را در این جلسه به همین جا خاتمه میدهیم و ادامه اش را، تکمله اش را در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.